أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قام ميدان جنگ خواهیم رفت و به سوی ميدان جنگ پرواز میکنیم. ما ميدان جنگ را سالهاست آزموده‌ایم. در ميدان رفتن ما شکست نیست. شکست
خرابه می کنم عاقبت این سرای تو سرا نتار تو تار بی اعتبار تو تبار نحست از ریش بر می کنم چنان چنان که نقشت می شود اسم بی نشان نشان به آتش غیرتم شعله می زنم زنم شهاب و زل سال خود را به دشمنم که دشمنم بخواهد دمی خواب خوش برد برد به کور خود آرزودم نیاورد نیاورد جهانی دوامی برابرم برابرم نهد اهرمن خون رهبرم که خون رهبرم فاتح و خیبری شود تمام کشورم کشورم لشگری شود.
ما به میدان خواهیم رفت و اگر من شخصی از میدان سر نگردم و در اونجا شهید بشود یقینا جمع به میدان رفته ها از میدان بر نمی گردن مگر اون وقت که پیروز شده باشد.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی رادیو معارف و رادیو حماسه. تلفن 162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلام ایران و همچنین سامانه پیامکی 30162 در طول شبانه روز همواره در اختیار شما مخاطبان عزیز رسانه ملی است که تماس بگیرید، پیامک بزنید به دوستان ما و در مورد برنامه‌هایی که از طریق این رسانه دینی پخش میشه اظهار نظر بفرمایید، پیشنهاد کنید، انتقاد بدید و انشالله از پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان دوستان ما در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز نهایت استفاده رو خواهند برد برای تولیدات بهتر و در خور شما مخاطبان فرهیخته این رسانه دینی. اما پویش جانفدا برای ایران که مدتی است در کشور اون داره برگزار میشه برای اعلام آمادگی مردم ایران جهت نقش آفرینی مؤثر در مقابله با دشمن آمریکایی صهیونیستی و دفاع از ایران اسلامی از مرز 25 میلیون نفر عبور کرده و این نشان میده که ملت ایران با هر دیدگاهی که حضور دارن در این سرزمین در این کشور و با هر شغل و عرض کنم که گویش و قومیت و فرهنگی پای کار وطن خودشون ایستادن مقاوم استوار و پابرجا در مقابل همه کفر و استکبار و انشالله که خداوند پیروزی خودش رو نصیب این ملت بزرگی بکنه که اینجور استوار بعد از گذشت حدود 45 روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم همچنان در میدان ایستادن قهرمانانه و حافظ خون شهدای گرانقدرشون هستند. به ساعت 3:10 رسیدیم و زمان پخش برنامه زمزم احکام هست، پاسخگویی به سوالات شرعی شما شنوندگان ارجمند.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف به شما سلام میگیم و آرزوی سعادت براتون داریم. مهمان عزیز و ارجمند ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در برنامه حضور دارن و گفتگو میکنیم با این بزرگوار در خصوص احکام گناهان. سلام استاد وحیدپور، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب گفتگوی ما با حضرت عالی در خصوص عناوین گناهانی که از نظر فقهی دقیقا مشخص شده اینها گناه هستند یا مواردی که شبیه به گناه هست اما گناه نیستند، رسید به موضوع شبکه‌های اجتماعی که خب امروزه نوعاً مردم باش مواجه هستند. سوال ما این است که استفاده از شبکه‌های اجتماعی آیا حرمت شرعی داره یا نه؟ چون شبکه‌های اجتماعی بحث‌های مختلفی رو به خودش اختصاص داده، ما فقط می‌خوایم رو بحث استفاده از اون تمرکز کنیم که با چه ویژگی‌هایی ممکنه مرتکب گناه بشیم و در چه مواردی استفاده از این شبکه‌ها هیچ اشکال شرعی هم نداشته باشه. در فرصت قبل اشاره کردید بحثتون ناتمام موند، استفاده می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ابزارهای مشترک همیشه دو سویه‌اند، هم استفاده حلال دارن هم استفاده حرام دارن، منتها بستگی به افراد داره که افراد اگر خود ساخته باشند و اگر بتوانند خودشون رو کنترل کنن استفاده حرام نخواهند کرد، بنابراین مانع نداره. اما افرادی که نخیر خود ساخته نیستن و به اصطلاح خودمون تقوا ندارن، نمیتونن پرهیز کنن، اونها استفاده حرام خواهند کرد. وقتی این ابزارهای مشترک که حالا عرض کردیم فضای مجازی، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و حالا بعضی از ابزارهای مشترک دیگر، حتی اینا معمولا جوری است که زمینه ابتلا به گناهان مختلف از این طریق آسونه.
بله.
اینو من روش تکیه میکنم دیگه، این نیاز به توضیح نداره، الان خودتون ملاحظه میفرمایید. حالا بعضی از شبکه‌های اجتماعی که داخلیه،
بله،
خب الحمدلله اینا بهترند، اینا کمتر آسیب داره، ولی بعضی از شبکه‌های اجتماعی که الان مردم دارن استفاده میکنن، به حمد الله والمنه من خودم از هیچ کدوم اونها استفاده نمیکنم، خب نمیخوام نام ببریم، اینا زمینه ابتلاء به گناهشون برای کاربرانشون خیلی زیاده. بنابراین اینجاست که فقهای ما هشدار میدن، میگن چیزی که زمینه گناه درش هست باید شما مواظب باشید، با احتیاط کامل حرکت کنید و استفاده کنید، وگرنه مبتلای به اون گناه خواهید شد. و گناهانم حالا ما عرض خواهیم کرد، گناهان مختلف داره. بعضی از گناهان و محرماتی که توی این شبکه‌های اجتماعی و اینترنت همسال اینها هست، مربوط به استفاده خود کاربر از فضای مجازی است. یعنی چی؟ یعنی ارتباطی با دیگران نداره اصلا، یعنی اگه خودش باشه و خودش هم ممکنه گناه بکنه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که یک تصاویر یا فیلم‌های مبتذل اخلاقی می‌بیند، اصلا ارسالم نمی‌کنه برای دیگران که بگی من گناه می‌کنم، خودش می‌بینه، خب این حرامه، تحریک شهوت حرامه، خدایی نکرده افتادن به اون گناهان جنسی حرامه. خب در هر صورت این هست، این اصلا کار نداره به این که من با دیگران چی کار دارم. خود کاربر استفاده از این فضای مجازی که می‌کند ممکنه در زمینه حرام باشه. این یک، ابتلای به گناه. دو، گناهانی است که در رابطه با دیگرانه. یعنی چی؟ یعنی مطلب رو باز پخش میکنه، مطلب رو برای دیگران میفرسته، ارائه میکنه، همون عکس رو، همون ممکنه عرض میشود که فیلم رو برای دیگران بفرسته، این هم خودش باز یک حرام دیگر است. این هم باید مواظب باشه. اتفاقا آقای موسوی نژاد متاسفانه خیلی از افراد هستن به آسانی هر چی به دستشون میرسه فوری همون رو برای دیگران هم میفرستن و ملاحظه نمیکنه که گاهی این اشاعه فحشاست. شما دارید پخش میکنی، باید جلوگیری کنی. اینم یک گناه. ممکن است نه خیر، شما تو این فضای مجازی نسبت به دیگران، نه نسبت به خودت، نسبت به دیگران گناهی که مرتکب میشی آبروی دیگران میبرید، شخصیت افراد رو آوردی تو فضای مجازی و از بین بردی، افشاگری کردی که شما اصلا وظیفتی نبوده. بله مملکت قانون داره، حساب و کتاب داره، اگر بخوان افشاگری بکنن طبق قانون ممکنه یک مجرم را حتی تصویرش هم اجازه بده قوه قضاییه پخش بکنن، ولی اینکه ما بخوایم آبروی کسی رو ببریم، نه، ما حق نداریم و این گناه آبروی دیگران رو بردن. دروغ که متاسفانه زیاد، شایعات یعنی همون دروغ ها که واقعیت نداره و گاهی جوری هم میشه که خدایی نکرده به انقلاب ضربه میزنه، به مقدسات ضربه میزنه.
بله.
و امثال اینها خیلی گناهان مهم نیست که در فضای مجازی ممکنه مطرح بشود.
بله.
یا شما فرض بفرمایید چیزی میگید که اصلا اطمینان به اون ندارید. اینو من تاکید بکنم در آخر عرضم. بله. که اصطلاحا ما بهش میگیم قول به غیر علم. یعنی چی؟ یعنی چیزی میگویید که حجتی بر آن ندارید و اینو پخشش میکنید، اطمینان هم ندارید، یقین هم ندارید. قول به غیر علم جایز نیست، یعنی گفتن چیزی که انسان بر اون علم و اطمینان و یقین نداره. یا فرض بفرمایید افشای اسرار میکنید، انتشار فایل ها میکنید، بعضی چیزها اصلا طبقه بندی شده است، محرمانه است. اینا گناهانی است که ممکنه تو شبکه های اجتماعی، توی اینترنت و امثال اینها اتفاق بیفته که حالا بازم انشالله ادامه خواهیم داد.
ممنونیم از جناب علی. همطور که اشاره فرمودید باید خیلی دقت داشته باشیم خود این عنوان شبکه‌های اجتماعی و استفاده از آن هیچ انطباقی نداره با این که ما بگیم این صرف استفاده و صرف ورود به این موارد گناه محسوب میشه، بلکه با این توضیحات، یعنی اون خلافایی که ممکنه در این شبکه‌ها ما مرتکب بشیم که البته اختصاص به فضا مجازی نداره، ممکنه رو در روی هم که نشستیم وقتی یه بحثی عنوان میشه
غیبت کنیم،
اونجا ممکنه ما دچار همین گناهان بشیم. از راهنمایی شما خیلی ممنونم. دوستان گرامی قسمت بعدی برنامه رو حتما همراهی میکنید، قسمتی که مورد علاقه شماست، پاسخ به سوالهای شرعیتون که نمایندگان مراجع معظم تقلید بخش از این سوالها رو پاسخ خودم و انشالله شنونده خواهید بود.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
برنامه زمزم احکام مخواستم سوال داشتم، معلد آقای خامنه ای هم هستم، مخواستم بپرسم نمید عهد با خدا بستن اجرا نکنم کفار میاد، عهد با امام زمان چطوره؟ اونم کفاره دیم که فرق شلا محفظ باشین، خدا نگهد.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای.
به نظر حضرت آقا اون عهدی که همیشه در کنار قسم در تعابیر فقهی میاد، عهد و قسم و تخلفش کفاره داره، اون صرفاً با عهد با خداست و شرایط خاصی رو داره. اگر اون شرایط رو داشته، یعنی عهد صحیح بوده و شخص عمل نکرده و تخلف کرده است، بله کفاره داره. اما عهد بستن با افراد یا با امام زمان یا با اولیاء الهی، اینها اگر تخلف بشه کفاره نداره. اما حالا جزئیاتش آیا مثلا اشکال داره یا نداره، به طور کلی این عهدهایی که بسته میشه مثلا با امام زمان خوبه که مراعات بشود، عمل بشود، اما تخلف از اونها کفاره نداره.
الله الله.
شنونده این نوشته: با توجه به اینکه منزل مسکونی ما نیاز به تعمیر دارد و قصد دارم در بهار آن را تعمیر کنم، آیا مجازم خمسم را به اقساط بعد از اینکه منزل را تعمیر کردم پرداخت کنم؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح بدید و راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این گونه گفتند:
طبق سوالی که مطرح کردید، سر سال خمسی خمس شما معین میشه، یعنی هرچقدر موجودی داشته باشید. یا شما رفتی آجر و سیمان و آهن و سرامیک و اینها خریدید، اینا خمس ندارن. اما اگر پول را از درآمدتون نگه داشتید که بعداً برید بنایی بکنید، این خمس بهش تعلق میگیره. با دفتر مرجع تقلید زنده خودتون تماس بگیرید، کسب تکلیف بکنید. حالا اگر اجازه بدن یا اجازه بدن به صورت قسطی پرداخت کنید، اشکالی نداره. اما اگر میخواید مرجع بنایی کنید و به این پول نیاز دارید، زودتر این را تبدیل به مصالحش کنید. آجر و سیمان و سرامیک و هرچه لازم دارید برید بخرید. الان خریدید، بعد بیارید باش کار بکنید. اینجا دیگه خمس به شما تعلق نمیگیره. خمس عبادت مالی هست، قصد قربت بخواد و اگرم بخواد تأخیر بندازید، نیاز به اجازه مرجع تقلید زنده داره. انشالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
حکم قسم خوردن دروغ زن بر علیه مرد طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی چه حکمی دارد؟ پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
حرام است، نباید زن برای مرد یا مرد برای زن قسم بخورد.
من مقلد آیت الله سیستانی هستم. یه سوالی داشتم. حقیقتش من خودم در واقع مستاجرم و شغلم هم در واقع کارگری توی شرکت لبنیات و من مستاجرم. میگم در مورد خمس، در واقع خمس های من خواستم اینو بدونم به من تعلق میگیره، در حالی که من الان اجاره نشینم، در واقع در ما خب هم کرای منزل میدم، یه پول پیشی هم دادیم، عرضم بزرگ کارمونم که گفتم خدمتون، یه زمینی هم هست در واقع شریکی با یکی از این اقوام شریکی گرفتیم، در واقع خریدیم و حالا نمیدونم آیا خمس به اونم تعلق میگیره. اصلا خمس به من تعلق میگیره؟ من اینکه نه الان خونه دارم نه وسیله‌ای دارم. محبت کنید اینو توضیحاتشو به من بدید، خیلی ممنون میشم ازتون.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی رو توضیح میدهند.
شما بالاخره شخصی هستید که شغل دارید و مشغول شغل هستید که درآمدزاست، هرچند که کم هم باشد. بنابراین اگر سر سال خمسی از روزی که شروع به کار کردی سر سال خمسیتون رسید، باید آنچه که معونه نشده و خرج نشده خمسشو پرداخت بکنید. و نسبت به اون زمینی که میگید شریکی خریدید، زمینی رو که برای تهیه منزل تهیه کردید سر سال خمسی هم باشد خمس نداره، این از موارد مستثناست. اما اگر نه، برای اینکه قیمت زمین بره بالا و بعدا مثلا خانه برای خود تهیه کنی یا ملکی برای خود تهیه بکنی، این نه، این زائد بر معونه است، باید خمسشو پرداخت بکنید.
درباره نیت کردن در اعمال عبادی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی این سؤال رو مطرح کرده. ایشون نوشته: آیا تردید داشتن در نیت عمل عبادی اشکالی ندارد؟ به عنوان مثال وقتی که میخواهیم روزه بگیریم نیت کنیم اگر غذای روزه واجب به عهده من هست همان حساب شود و الا روزه مستحبی محسوب شود و ثواب آن نیز برای ما منظور گردد. آیا انجام نیت به این صورت طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه گفتند:
تردید در نیت به این معنا که گفته شد این اشکالی نداره، یعنی قصد بکنه که
اگر روزه پدرم به گردنم هست روزه پدرم رو میگیرم، اگر پدرم روزه نداشته روزه خودم رو میگیرم، و همینطور، یعنی به نحو مشروط نیت مثلا روزه بکنه، به نحو مشروط نیت نماز بکنه، بگه که اگر نماز صبحم قضا شده، نماز صبح قضایی به گردنم هست، خب این نماز صبح باشه، اگر نماز صبح به گردنم نیست نماز مستحب محسوب بشه. و خیلی از افراد میتونن به این روش هم اگر قضایی به گردنشون هست اون قضا رو از عهدهشون ساقط بکنن، و اگرم نیست خب ثواب اون عمل رو ببرن. نه، تردید در نیت به این شکلی که گفته شد این اشکالی نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله جوادی عاملی هستند، درباره خرید سبزی این سوال رو مطرح کردند که بعضی از سبزی ها با فاضلاب آبیاری می شود. در این صورت آیا ما مجاز هستیم از سبزی هایی که در بازار فروخته می شود خریداری کنیم و استفاده کنیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ سوال را این گونه گفتند:
این سبزی هایی که می خریم و احتمال می دیم ممکنه با فاضلاب و امثال اینهاست نجس محسوب نمیشه. بله، به طبع که خب بارها شنیدید اینها ممکنه از لحاظ بهداشتی اشکال داشته باشه، از اون لحاظ حرام باشه خوردنشون. برای مریضی های بدی ممکنه تو این سبزی ها، حشرات بدی باشه، حالا آمیب و غیره ممکنه در این سبزی ها باشه که آزاردهنده باشه، از اون لحاظ ممکنه خوردنشون حرام بشه. لذا بحث نجاست یک بحثه، گفتیم نجس نیست، حمله بر طهارت میکنیم، اما این که باید از لحاظ بهداشتی شستشو داده بشه، حالا یا با نمکی یا یه ضد عفونی و کاملا اون بهداشت رعایت بشه، بحث دیگری است که اون باید رعایت بشه ان شاء الله.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
انشالله که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید و همونطوری که همکاران من اعلام کردن، میتونید در ارتباط باشید با دوستان ما و از طریق سامانه پیامکی 30553 سوالات شرعی خودتون رو مطرح بفرمایید تا انشالله در زمان مناسب از زبان نمایندگان مراجع اعظام تقلید پاسخ سوالات شرعی خودتون رو دریافت بکنید از طریق همین برنامه زمزم احکام. 3:29 دقیقه است و در شبهایی که امشب 45 شبی است که حضور مردم عزیزمون رو در خیابانها و میادین داریم، تا پاسی از شب مردم همچنان در صحنه حضور دارند بعد از آغاز حملات وحشیانه آمریکایی صهیونی به کشور، و این مردم میدان و خیابان‌ها رو در راه صیانت از وطنشون رها نکردن. مردم نجیب و خوب ایران عزیز ما نشون دادن که خستگی ناپذیرند و به فرموده رهبر شهیدمون در حادثه عظیم مبعوث شدن. مردمی که مثل قطره‌های باران از راه رسیدن و مثل رودخانه‌ای خروشان برای کشورشون در حرکتن. انشالله که دست خداوند همراه شما ملت سرفراز باشه. هنگام اذان صبح افق قم 4:08 است. دعوت میکنم ویژه برنامه اذانگاهی رادیو معارف عنوان صبح نیاز رو بشنوید.
سحر سکوت می